ساعت 14 در تهران، 11:30 دقیقه در پراگ، اروپای مرکزی. من فرین عاصمی هستم، شما شنونده رادیو فردا هستید. وزیر خارجه آمریکا گفت مذاکرات او با همتای روسش برای حل دیپلماتیک مسئله سوریه در نیویورک ادامه خواهد یافت. نشست سران سازمان شانگهای در بیشکک آغاز شد. و حمله انتحاری به کنسولگری آمریکا در حرات افغانستان دست کم 7 کشته بر جای گذاشت. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز جمعه امروز اعلام کرد که با همتای روس خود سرگئی لاوروف به توافق رسیده که برای تعیین تاریخ مذاکرات معروف به ژنو 2 در مورد سوریه در اواخر سپتامبر، هفته اول مهر ماه، یکدیگر را در نیویورک دوباره ببینند. جان کری و سرگئی لاوروف روز جمعه به همراه اخضر ابراهیمی، نماینده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب در مورد سوریه، در یک کنفرانس خبری در ژنو شرکت کرده بودند. مذاکرات کری و لاوروف در مورد سوریه از دیروز در ژنو آغاز شد. جان کری گفت این مذاکرات سازنده ادامه خواهد یافت. لاوروف هم از کری به خاطر درک لزوم حل مسئله سوریه از راه‌های دیپلماتیک قدردانی کرد. اخضر ابراهیمی در این نشست خبری گفت حل مسئله سلاح‌های شیمیایی سوریه برای تشکیل کنفرانس ژنو 2 ضروری است. نشست سران 6 کشور عضو سازمان همکاری شانگهای و کشورهای ناظر امروز جمعه در بیشکک، پایتخت قرقیزستان، آغاز شد. توسعه اقتصادی و همکاری منطقه‌ای در زمینه امنیتی از جمله هدف‌های این نشست اعلام شده. حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، برای شرکت در این نشست روز پنج شنبه وارد بیشکک شد. همکارم بهروز کارونی که خبرهای 13مین نشست سران کشورهای همکاری شانگهای رو دنبال کرده، هم‌اکنون در استودیو با منه. بهروز، سلام میکنم به تو. یه تاریخچه‌ای از سازمان همکاری شانگهای به ما میدی که از چه زمانی تأسیس شد و چه اهدافی داره؟
سلام فرین جان و همینطور شنوندگان گرامی. خب سازمان همکاری شانگهای سال 2001 میلادی تأسیس شد، یعنی حدود 12 سال پیش، و هدف از اون هم بیشتر مبارزه با تروریسم و همکاری‌های منطقه‌ای بود. میشه گفتش که این اندیشه تأسیس این سازمان بیشتر از طرف روسیه بود که با همراهی چین صورت گرفت، و بعدم کشورهایی که الان تا الان عضو این سازمان هستند چین، روسیه، قزاقستان، تاجیکستان، ازبکستان و قرقیزستان هستند، یعنی دو کشور چین و روسیه و 4 کشور آسیای مرکزی. ضمن اون ایران، افغانستان، مغولستان، هند و پاکستان هم اعضای ناظر این سازمان هستند.
حسن روحانی اولین سفرش به عنوان رئیس جمهوری ایران هست که رفته، اولین سفر خارجیشه. تا کنون با چه کسایی دیدار داشته از زمانی که وارد بیشکک شده؟
مهمترین مقام خارجی که آقای روحانی باهاش دیدار داشته رئیس جمهور چین بوده. البته با همتایان خودش از کشورهای قزاقستان، قرقیزستان، افغانستان هم دیدار کرده، و در دیدار با رئیس جمهوری چین و همطور با وزیر خارجه چین در مورد همکاری‌های منطقه‌ای صحبت شده، در مورد فعالیت‌های هسته‌ای ایران و همینطور سوریه.
بهروز، امروز قراره که آقای روحانی با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، دیدار بکنه در بیشکک. پیش‌بینی میشه که درباره چه مواردی صحبت بکنن؟
اینطور که خبرها اومده احتمالاً هم در زمینه سوریه صحبت خواهد شد، هم در زمینه همکاری‌های اتمی، و همینطور احتمالاً در مورد مسائل نظامی، چون قرار بوده که روسیه موشک 300 بده، اما در زمان ریاست جمهوری دیمیتری مدودوف این موضوع ممنوع شد، معامله متوقف شد، و حالا روسیه پیشنهاد کرده که یک سیستم موشکی دیگر آنتی 2500 بده، در ازای اینکه ایران از شکایت خودش به در مورد این تصمیم قبلی روسیه صرف نظر بکنه. البته خب قبل از این دیدار هم آقای پوتین امروز در جریان نشست سران سازمان همکاری شانگهای در مورد برنامه هسته ایران گفته که ایران همانند هر کشور دیگری حق برخورداری از برنامه صلح‌آمیز هسته‌ایش رو از جمله غنی‌سازی داره، سیاستی که خب خود ایران هم بر اون تاکید کرده.
متشکرم. بهروز کارونی بود در مورد آخرین خبرها از 13مین نشست سران کشورهای همکاری شانگهای. میتونید بیشتر در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com بخونید. در بخش‌های بعدی خبری هم باز هم شما را در این باره مطلع خواهیم کرد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
حمله انتحاری طالبان به کنسولگری آمریکا در هرات افغانستان موجب مرگ دست کم 7 نفر شد. اسوسییتد پرس به نقل از پلیس افغانستان گزارش داد که 2 پلیس و 5 نفر از مهاجمین در این حمله کشته شدند. به گفته کنسولگری آمریکا همه کارکنان کنسولگری از این حمله جان سالم به در بردند. در این حمله که ساعت 6 صبح جمعه به وقت محلی رخ داد، ابتدا یک اتومبیل بمب‌گذاری شده در فاصله 60 متری کنسولگری منفجر شد و سپس مهاجمان با شلیک گلوله به محافظان کنسولگری حمله کردند. این حمله در زمانی صورت گرفت که مردم افغانستان از هر قوم و قبیله به خاطر پیروزی کشورشان در جام فوتبال جنوب آسیا در شادی به سر می بردند. بنا به گزارش ماهانه آژانس بین‌المللی انرژی که روز پنجشنبه منتشر شد، ایران طی ماه گذشته میلادی روزانه به طور متوسط 985 هزار بشکه صادرات نفت داشته است. بر اساس این گزارش، ایران در ماه اوت یعنی 10 مرداد تا 10 شهریور علاوه بر چین، هند، ژاپن، کره جنوبی و ترکیه به امارات متحده عربی و سوریه هم صادرات نفت خام داشته. ادامه کاهش صادرات نفت ایران به زیر 1 میلیون بشکه در حالی است که در قانون بودجه سال جاری صادرات روزانه 1,300,000 بشکه نفت پیش بینی شده است. جان کری وزیر خارجه آمریکا در کنفرانس خبری مشترک با همتای روس خود در واکنش به گفته‌های بشار اسد درباره سلاح‌های شیمیایی گفت تحویل سلاح‌های سوریه نمی‌تواند 30 روز به طول بیانجامد. از سوی دیگر سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه هم در این باره گفت که نابودی سلاح‌های شیمیایی دلیلی برای حمله نظامی به این کشور باقی نخواهد گذاشت. در همین حال بشار اسد در مصاحبه‌ای با شبکه روسیه 24 گفت تصمیم سوریه مبنی بر نظارت سلاح‌های شیمیایی نه به دلیل تهدیدهای آمریکا بلکه به دلیل پیشنهاد روسیه انجام می شود. آقای اسد در این باره گفته است که پیش بینی می شود سوریه 1 ماه پس از پیوستن به کنوانسیون بین‌المللی منع جنگ افزارهای شیمیایی تحویل سلاح‌های شیمیاییش را آغاز کند. محمد زرقامی در این ارتباط با هوشنگ حسنیاری استاد کالج نظامی سلطنتی کانادا گفتگو کرده. هوشنگ حسنیاری:
مهمترین نکته‌ای که در این کنفرانس خبری بود این بود که هر دو طرف توافق کردن بر سر این که در سوریه سلاح‌های شیمیایی استفاده شده، مردم غیر نظامی کشته شدن و در نتیجه بایستی کاری کرد که از این امر جلوگیری بشه. ضمن این که هر دو اعلام کردن که فعلا در صدد این نیستن که ببینن چه کسی از این سلاح‌ها استفاده کرده. جان کری تاکید داشت بر این که دولت سوریه این سلاح‌ها رو استفاده کرده و در نتیجه از جانب آمریکا این امر مسجله.
اما مسئله ای که وجود داشت پیش از این هم صحبت می شد، اختلاف نظری بوده که همواره وزرای امور خارجه دو کشور داشتن. این بار این اختلاف نظر خودش رو در چه قالبی نشون داد؟
مهمترین اختلاف نظری که بین دو طرف وجود داشته که به احتمال بسیار زیاد ادامه پیدا خواهد کرد، بحث بر سر این هست که اساساً خلع سلاح سوریه در چه شرایطی صورت بگیره. از نظر روس‌ها سوریه حاضر هست که بپذیره عهدنامه‌های بین‌المللی رو در مورد منع استفاده از سلاح‌های بمب‌ها بپیونده و دومی که کلیه سلاح‌های خود رو تحویل بده و در این شرایط آمریکا هیچ گونه تهدیدی رو، تهدید حمله نظامی رو متوجه سوریه نکنه، در حالی که جان کری تأکید کرد بر این امر که دقیقاً به خاطر تهدیدات جدی استفاده از زور بوده بر علیه بشار اسد که وی پذیرفت وارد این مرحله جدید بشه، یعنی اینکه خلع سلاح شیمیایی و پیوستن به کنوانسیون جهانی. بنابراین این اختلاف اساسی است به اعتقاد من و هر دو طرف در این مورد اعلام کردن که من از مواضع همدیگر کاملا اطلاع دارن و در نتیجه فعلا ظاهرا در صدد این نیستن که در این مورد به طور خیلی جدی وارد بحث بشون. ضمن این که در روزهای آینده که این مذاکرات ادامه پیدا بکنه قطعا یکی از موانع خواهد بود بر سر راه دستیابی به هر گونه توافقی، مگر اینکه یکی از دو طرف در این زمینه کوتاه بیاد.
از طرفی بشار اسد هم یک گفتگویی رو داشت، گفتگوی تلویزیونی با شبکه روسیه 24 و در این خصوص صحبت کرد. صحبت‌های بشار اسد رو شما چه جوری ارزیابی می‌کنید و با توجه به اینکه نامه‌ای هم به سازمان ملل دادند که این نامه در ارتباط با سلاح‌های شیمیایی بود؟
بشار اسد میدونه که خطر حمله نظامی آمریکا بسیار بسیار جدی است و سعی می‌کنه که از این حمله جلوگیری بکنه، و به همین خاطر هست که بپذیره که خود رو به اصطلاح از کلیه تسلیحات شیمیایی که داره خلاص بکنه، با این شرط که مورد هجوم نیروهای آمریکایی قرار نگیره. بیشتر به اعتقاد من سوری‌ها در پی این هستن که به نوعی ظاهر قضیه رو حفظ بکنن، ضمن این که در تمام زمینه‌ها دارن عقب نشینی میکنن، یعنی اینکه به مردم خود و بینندگان و شنوندگان این مسائل این امر رو تلقی بکنن که در مقابل آمریکایی‌ها و غرب به طور کلی، به خصوص آمریکایی‌ها، چندان کوتاه نیومدن و در جواب به اصطلاح امتیازاتی گرفتن که مهمترین این امتیازات همین عدم استفاده از نیروی نظامی آمریکا بر علیه سوریه و دولت سوریه بوده.
گفتگوی محمد زرقامی رو میشنیدیم با هوشنگ حسنیاری، استاد کالج نظامی سلطنتی کانادا. اما حسین بهروزی‌نیا، آهنگساز، نوازنده ساز بربط و عضو ثابت گروه دستان، به دعوت یک شبکه رادیو تلویزیونی آلمان و برای اجرای 3 کنسرت به رهبری یک آهنگساز اتریشی این روزها در آلمان به سر میبرد. بیشتر میشنویم از شهرام میریان.
حسین بهروزی‌نیا 51 سال دارد، 15 سال است در کانادا زندگی می کند و ضمن تدریس و همکاری با گروه های چند ملیتی در این کشور برای آموزش هنرجویان خود به ایران هم سفر می کند. او نخستین فارغ التحصیل هنرستان موسیقی در تهران در رشته نوازندگی ساز عود است و تاکنون ضمن دریافت دکترای افتخاری در ایران، مدال طلا و دیپلم افتخاری از 5th جشنواره هنر در تهران را هم کسب کرده. حسین بهروزی‌نیا این روزها برای تمرین و اجرای 3 کنسرت به رهبری آهنگساز سرشناس اتریشی روپرت هوبر در آلمان به سر می‌برد. آقای بهروزی‌نیا اولین هنرمندی است که در احیای نوازندگی ساز بربط که ساخت استاد قنبری مهر در تهران است تلاش کرده. گفته می شود این ساز بربط را عرب‌ها با تغییراتی در ساختار آن عود نامیدند. از این رو از حسین بهروزی‌نیا می پرسم چطور شد نواختن ساز عود را کنار گذاشته و بربط را جایگزین آن کرده؟
خوشبختانه به گونه‌ای شده که این ساز بربط رواج پیدا کرده تو ایران. تلاش داشتم که در همون زمانی که این ساز عود رو می‌نواختم اصالت ایرانی این ساز رو نشون بدم که متفاوت باشه با اجرایی که عرب‌ها دارن روی این ساز. تلاش داشتیم که اسم این ساز رو هم بگیم که چون ریشش ایرانی بوده بربط هست. بعد هم وقتی که استاد قنبری مهر رو در یک ملاقاتی در منظرشون داشتم، دیدم که ایشون یک سازی ساختن. پرسیدم این ساز چیست؟ ایشون گفتن که من این ساز رو از نقاشی‌هایی که بوده به نام بربط قدیم ایران یک نمونه ای رو ساختن. وقتی من بیشتر کنجکاو شدم رو این ساز، دیدم که این ساز نسبت به عودی که عرب‌ها می‌نوازند و ما هم به عنوان هم عود می‌شناختیم هم بربط در ایران، حالا سعی می‌کردیم که بهش بگیم بربط، شکل ظاهری این ساز رو هم عوض کرده بودن عرب‌ها در طی سال‌ها که کاسه این ساز رو بزرگتر کردن، برعکس دسته رو کوتاه کرده بودن. سازی که آقای قنبری ساخته بود کاسه کوچیک‌تر و دسته بلندتر خیلی نزدیک به بربط قدیم ایران در واقع کار کرده بودن. صدای با نفوذتری هم داره بربط، در این حال که وقتی شما میشنوید صدای عود و بربط رو، تمیز دادن این دوتا ساز سخته، ولی در این حال از نظر اجرایی و در دست گرفتن این ساز بربط خیلی راحت تر از عود عرب هست.
حسین بهروزی‌نیا برای شناساندن بیشتر ساز بربط، یکی از این سازهای خود را که در اکثر کنسرت‌ها و ضبط آلبوم‌ها از آن استفاده می‌کرد، همراه با شناسنامه آن به موزه سازهای دنیا در لندن اهدا کرده. این هنرمند همچنین 3 نوع از سازهای بربط و عود خود را هم به موزه سازهای ایرانی در تهران تقدیم کرده. حسین بهروزی‌نیا علاوه بر یک کتاب آموزشی درباره ساز بربط، چند آلبوم موسیقی هم منتشر کرده. شهرام میریان، رادیو فردا.
در همین جا به پایان این بخش خبری هم میرسیم. از شما دعوت میکنم 15 دقیقه دیگر خلاصه آخرین خبرها رو هم از رادیو فردا بشنوید. تا آن زمان با ما بمانید.